وشون، نویسنده سیمین دانشور، خانش سودابه کامران، قسمت 23. اما ذریب بزرگ در خواب یا بیداری می دید که سهر از مردم قالیچه به کول دارند و می آیند باقه تر زنها چادر سرشان از رو بنده زدند یا چادرهای کلوش و پیچه دارند و مردها چهار دست و پا راه می روند. خدایا، انگار عقل از سر مردم شهر پریده. مگر این همان شهری نبود که فرشته ها زمینش را ماچ می کردن؟ اسم خوبی داشت، باید یادم بیاید که کی بود که وصف شیراز را کرده بود. هم اسم محمد ابن یوسف ثقفی بود، عبارتش را از بر کرده بودم. اینجا زمینی است که چندین هزار صاحب کرامت از دامن آن برخواهد خواست. قدمگاه صوفیان، کان ولایت، مایه خمیر فقر دودمان طهارت. هی، پس کو؟ این آدم ها کجا هستن که نمی آیند؟ من که صد بار شنیدم همه ولی شناسان از این ولایت رفتن. به پیر سوق گفتن چرا زمستان نمی آیی؟ گفت مگر تابستان چه گلی به سرم زدی؟ این هم ننه فردوس، یک قالیچه توی یک تاس حمام روی سرش است. این هم عزت و دوله که فردوس زیر بغلش را گرفته شلان شلان می آید. ای وای، نگاه کن، عزت و دوله پیشا پیش همه خلق خدا روی قالیچه می گیرد و می نشیند. عزت و دوله بی حجاب است و موهای سرش رنگ پازهر است. نه، انگار یک کلاهیست نظیر عمامه سر گذاشته. این هم حمید خان پسرش، مردی که دست می اندازد و پستان فردوس را می گیرد و می کشد. حالا نکش و کی بکش. فردوس پا می شود که برود پی کارش. پاهایش در جوراب بدن نما این کل قندهای بارون است. همه مردم انگوش به دهان به عزت و دوله و پسرش و فردوس نگاه می کنند و کرکر می خندند. شوهر عزت و دوله کجا بود که تازه از راه می رسد؟ لابد از گور گریخته. او که خیلی وقت است مرده. نگاه کن، در این گرما جبه ترمه پوشیده و کلاه بیلبه سر گذاشته. کلاهش تنگ تنگ است و پیشانیش را فشار داده. یک سوراخ منگنه شده هم در گوشه کلاه است. حالا فهمیدم، آمده از نو مسعود خان دندان طلا را بکشد. دست می کند زیر جبه ترمه و تپانچه بلندی از پرشالش در می آورد و رو به مسعود خان دندان طلا دراز می کند و تق 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 نش را روی زمین می کشد و می کشد و توی سبزه های دم سید ابوالوفا رها می کند. اما مثل این که مسعود خان نمرده. توی سبزه ها لای خیارها و کدوها و بادمجانها می غلطد و چشمهایش را باز می کند و به خلق خدا که برای تماشایش هجوم آوردن نگاه می کند و آه می کشد و می گوید آب. حالا در شهر بلبا می شود. مسعود خان مرده. در بغل حاج آقا توی دروشکه مرد. کسی نیست مردم را آرام کند. دارند محله یهودی ها را غارت می کنند. ریختن توی خانه ها. مردم به شتاب به پشت بام ها می روند و یکی یک بیرق انگلیس بالای سر در خانه هایشان می زنند که بگویند ما در پناه دولت فقیمه انگلیس هستیم. چه بلوایی! مردهایی که روی پشت بام ها بودن ریپ 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 از پشت بام ها پایین می آیند و یکی یک تشت روی سرشان است. تشت ها را روی زمین می گذارند. در هر تشتی یک سر بریده است که از آن خون می چکد. چقدر سر و صدا می کنند. دست ملک سهراب را هم از پشت بستند و او همچین می خندد که انگار از خنده روده بر شده. به راست و به چپ متمایل می شود. بچه ها به دنبالش می آیند و دست می زنند و می خوانند آوردنش، آوردنش، دست عروس سپردنش. حالا وسط باغ تخت دارن یک دار برپا می کنند. چقدر تق و توق می کنند. چرا زودتر این کار را نکردن که ملک سهراب آنقدر معطل نشود؟ ابروی مردها آنقدر بلند شده که روی چشمهایشان را گرفته. مردها با دست ابروها را پس می‌زنند تا درست ببینند و زنها روی قالیچه نشستند و سرک می‌کشند. جا برای همه هست، اما همه یک عیبی در چشم‌هایشان هست. چقدر می‌لولند. شاید چشم‌هایشان رفته کله سرشان. نه، مردها که چشم‌هایشان زیر ابروهایشان بود. اما زنها بس که خودشان را در چادرها پیچیدند، معلوم نیست چشم‌هایشان کجا هست. ملک سهراب را می‌آورند کنار دار. اما به جای اینکه طناب دار را به گردنش بیندازند، یک سرباز تفنگ به کول می‌آید و او را با طناب به چوبه دار می‌بندد. ملک سهراب نگاه حیرت زده‌ای به سرباز می‌کند و می‌گوید: یواش‌تر، آنقدر محکم نبند، پایم درد گرفت. و بعد می‌گوید: حالا خوب شد. و می‌خندد. همچین می‌خندد که صدای خنده‌اش در تمام باغ تخت می‌پیچد. همان سرباز می‌خواهد چشم‌های ملک سهراب را با یک دستمال سیاه ببندد. ملک سهراب می‌گوید: هیچ لازم نیست. برو زودتر ماشه را بکش. بزن توی شقیقه وسط دوتا چشم. در قلب هر جا دلت خواست نشانه بگیر. زودتر و دیرتر هم فرقی نمی کند. من اینجا ایستادم. من مدت هاست منتظرت هستم. می توانی با تبر هم تکه تکه هم کنی. ای وای، طناب ها شدن چه مارهایی. خداییش هست که حاجی محمد رضای رنگ رز آمد. دستش را نمد بسته، سر مارها را یکی یکی میگیرد و به زمین میکوبد. و این هم بی بی همدم با تنبانهای گشادش. نبایستی میامد. چرا آدم برای دار زدن پسرش بیاید؟ شاید تقاص زن اول ملک سهراب را پس میدهد که به اینجا کشانده شده. سهراب و زن اولش مگر عاشق و معشوق نبودند؟ چرا بودند؟ بعد بی بی همدم هی از اجاق کور و از حرمت اجاق حرف زد. قرآن خانها هم آمدند. احتیاجی به شمردن نیست. صداهایشان را با هم جور می کنند و سوره الرحمن را می خوانند. زن بیچاره ملک سهراب می گفت: بی بی همدم، اگر شما دم به دم سرکوف نزنید، خودمان اصلا به فکرش نمی افتیم و زندگی خوش خودمان را خراب نمی کنیم. و قصه یک زنی را هم گفت که اولادش نمی شده. آن شب شب عجیبی بود. ده بودند و زری سر دو قلوها آبستن بود. آبستنی او فیل بی بی همدم را یاد هندوستان انداخت. هیچ کدام خواب به چشمشان نمی آمد. بس که گرم بود. کف دستها و پاهای زری از گرما می سوخت. پاهایش را از پشه بند که بیرون می آورد، پشه کورک ها هجوم می آوردند. از تشنگی نزدیک بود هلاک بشود. آن طرفتر سهراب و زن اولش توی یک پشه بند دیگر خوابیده بودند و بی بی همدم توی اتاق خوابیده بود و چقدر سر و صدا زیاد بود. اول سر و صدای سینه زنها و یا حسین یا حسین گفتنشان، بعد سگها او کردند، بعد صدای زنگ گردن گوسفندها آمد. زبان بسته ها خواب می دیدند و در خواب تکان می خوردند. بعد دعوای کلاغ ها با هم بر سر آمدن و نیامدن خورشید. و زری همش به فکر قصه‌ای بود که زن ملک سهراب گفته بود. یک زن که دلش اولاد میخواست رفت پیش یک درویش و درویش گفت باید 40 روز روزه بگیری و سر 40 روز بروی سر کوه کنار آبشار و تن و بدنت را بشویی. اما به شرطی که سر آبشار که رسیدی فکر میمون نکنی. همه جور فکر میتوانی بکنی، اما یادت باشد فقط فکر میمون نکن. زن 5 بار و هر بار بعد از 40 روز ریاضت خود را به سر کوه رساند و زیر آبشار ایستاد، اما نمیتوانست خودش را از فکر میمون منفک بکند. هر بار تنها چیزی که از ذهنش میگذشت یک میمون بد هیولای پشمالو بود. عاقبت رفت به سراغ درویش و گفت: نصفت افاقه نکرد. اگر تو حرف میمون را نزده بودی، من 100 سال به فکر میمون نمی افتادم. اما حالا این هم سرجن سینگر با دامن کوتاه چیندار که دور تا دورش را خودش گلدوزی کرده، می نشیند پشت چرخ خیاطی سینگر و هی بدوز و هی بدوز. حالا چه وقت دوخت و دوز است؟ چقدر تون تون پا می زند. چشمهایش می دود از این سر پارچه تا آن سرش. زیگزاگ می دوزد. نه خیر، شبکه است. پارچه مثل جگر زلیخا سوراخ سوراخ شده. حالا پا شده دارد سخنرانی می کند. خانوم ها، آقایان، صدقه بدهید. ما تمدن را برای شما پیشکش آوردیم. بعد چشمش می افتد به زری و لبخند می زند و می گوید خانوم به شما دست دراز کرد. شما دست خانوم را ماچ کن. مردم دست می زدن. منتها نه برای زینگر. برای بچه فرشته هایی که با گونی های پرستاره از نردبام های اشعه‌ای سرازیر می شود. بچه فرشته ها می آیند توی مردم و ستاره هر کس را می دهند دست خودش. زری هم ستاره خودش را می گیرد. بچه فرشته می گوید حالا دیگر خودت می دانی. ارباب آسمانی خسته است. خسته خسته. اما زری ستارهش را گم می کند. حالا دارد همه جا را می گردد. تمام قفسه ها را زیر و رو می کند. تمام خرت و پرت های توی انبار را بیرون می ریزد. همه صندوق های توی صندوق خانه را می گردد. اما ستارش را پیدا نمی کند. در باغ سرگردان می شود. روی هره ها را می گردد. زیر درخت ها را نگاه می کند. از خدیجه می پرسد تو ستاره مرا ندیده ای؟ صدای گریانی گفت حالا که زعفران پیدا نکرده ای برو حلوای آهک بپز. فکر میکند صدای عمه است و صدای غمگینی آه کشید. حلوای آهک میشود پخت اما نمیشود خورد. فکر میکند این یکی صدای ملک رستم است و با صدای عمه که زبان گرفته است خدیجه برو حلوای گل زرد بپز برای گل سرخ من که زرد شده که خزان کرده. ای وای که های هایم رفت و وای وایم ماند. همین موقع در به هم خورد و کسی تو آمد و زری چشمایش را باز کرد. سید محمد گفت تلفن جواب داد. حضرت قطب فرمود می توانید در خانه علی ختم بگیرید. در خانه علی به روی همه باز است. و صدای خانکاکا که در جواب سید می گفت آدم وکیل شهر باشد و نتواند ختم برادرش را در مسجد وکیل بگیرد. خب خسرو بنویس، پس آن فردا چه روزی می شود؟ و صدای خسرو که می گفت 31 مرداد. و دوباره خانکاکا که می گفت بنویس به مناسبت درگذشت جوان ناکام. و صدای عمه که حرف خانکاکا را قطع کرد و گفت درگذشت بنویس شهادت. و با صدای خانکاکا که می گفت همشیره اگر می گذاشتی کارمان را بکنیم خوب بود. با 1000 منت راضی شد اعلان ترحیم را چاپ بکند. اما 1000 شرط کرد. یک شرطش. و صدای ملک رستم که جواب می داد. من هم عقیده دارم بنویسیم شهادت. چه بویی در هوا بود. کاش یک رهگذر از آنجا می گذشت و منقل آتش را بیرون می انداخت. کاش آن رهگذر می پرسید مگر این بیمار شما چه باکی دارد که اینطور مثل لاشه، مثل مردار، روی تخت افتاده. بگذارید ببرمش توی باغ زیر آن درخت 7 نوبر بگذارمش. بیرون آسمان پر از ستاره است. و قلب زری تون تون میزد و گر میگرفت و باز میزد و گر میگرفت. چشم به هم میگذاشت میدید کامیونی آتش گرفته و دارد میسوزد. یا افسر میآید و روی یک سرباز مرده در سنگر میخوابد. و از مو صدای عمه را شنید که می گفت گوه گربه است. باز در زغالدانی را باز گذاشتن. رفت آنجا نجاست کرد. خدیجه بیا منقل را ببر نخواستیم. و باز صدای عمه عمه اتاقها را روفتید. زیر آب حوض را کشیدند. غلام باغ را جارو کرد. و حالا زری می بیند که یک دختر بچه با گیس بافته روبان زده دم در دکان عطاری مشیر ایستاده. به دستور معلم فیزیک 7 قلم جنس میخواهد که باکس سیاه درست کند. آن باکس هیچ وقت باکس نمی شود. مثل جل قورباغه سیاه یک چیزی درست میکند و حالا معلوم نیست تقصیر دختر است یا معلم فیزیک یا عطار. عطار رفته است به پستوی دکان تا بگردد و 7 قلم جنس را بیاورد. بعد از ظهر است و عجله دارد به مدرسه برود و برای ساعت 4 باکس را درست بکند. ناگاه سواری از راه می رسد. سوار خود شاه پریان است. بس که خدنگ روی اسب نشسته و چشمهای سبز. رنگ چشم سوار در آفتاب سبز زمردی است و حالا که در سایه ایستاده سبز ماشی است. می پرسد: دختر جان، می دانی از کدام راه می روند دم سنگ سیاه؟ دختر هراس برش می دارد. آخر در آن بعد از ظهر هیچ کس دیگر در آن هول و هوش نیست. با این حال می پرسد: می خواهید بروید سر قبر سیبویه؟ سوار می گوید: نه جانم، می خواهم بروم خانقاه. دختر می پرسد: شما درویش هستید؟ می خواهید بروید خانه علی؟ سوار می خندد و دندانهای سفیدش برق می زند و می گوید: نه جانم، من درویش نیستم، پیشکارم درویش است. مریض شده، خانقاه خوابیده، می خواهم بروم احوالش را بپرسم. دختر می گوید: خب، مستقیم می روید، بعد می پیچید به دست راست، بعد دست چپ، بعد باز هم دست چپ. اما با اسب نمی توانید بروید، کوچه پس کوچه ها پر از گلبه سنگ است. نشانی را که داد، چرا سوار نمی رود؟ چرا سر تا پای او را برانداز می کند؟ بله می فهمم. تعجب می کند که چرا از میان آن همه زن و دختر این یکی بی حجاب است. باید توضیح بدهم، وگرنه خیال می کند ارمنی هستم. آن وقت می گوید: پدرم میرزا علی اکبر خان کافر بود، وصیت کرده که هیچ وقت چادر سر نکنم. سوار کلاهش را از سر بر می دارد. کلاه لبه‌دار عجیبی است، اما کلاه پهلوی نیست. به دختر تعظیم می کند و می گوید: من از تو نپرسیدم چرا بی حجابی. و راهش را می کشد و می رود. اما چه وصیتی، چه چیزی؟ همون بعد از ظهر که واکس جل قورباغه روی دست دختر مانده، خبر می رسد که شهر شلوغ شده. مدیر انگلیسی مدرسه همه دخترها را به خط می کند و می گوید: پیچه هایتان را بگذارید توی کیف هایتان، از خانه هایتان روبنده می آورند. اما برخلاف همیشه این بار نق نمی زند و نمی گوید: این ملت قابلیت تمدن ندارد. بعد چشمش می افتد به دختر با گیس بافته روبان زده و می پرسد: زری، تو بلدی چادر سر کنی؟ بلد بودن یا نبودن مهم نیست، اما زری می داند که کسی نیست برای او چادر و روبنده بیاورد. خانم حکیم پستان مادرش را بریده و او مریض خانه مرسلین خوابیده و حالا کوتا خوب بشود. برادرش هم رفته نظام وظیفه و حالا کوتا برگردد. و کلفت پیر خرفتشان از کجا بداند شهر شلوغ شده تا عقلش برسد و برای او چادر بیاورد. خوب، همه که رفتن، نظر علی بیک فراش هندی مدرسه می رود و برای او چادر روبنده می آورد. ولی حالا کوتا همه بروند. نوکرها دنبال دخترها می آیند و روبنده می آورند و دخترها به صورت می زنند و می روند و او همان طور مانده. او می ماند و نظر علی بیک و حالا دیگر هوا تاریک شده و او می ترسد. نظر علی بیک سبیل های درازی دارد که یکیش بالاتر است و یکیش پایین تر. صورتش هم به فهمی نفهمی کج است. نظر علی بیک توضیح می داد که اراذل و اوباش توی کوچه و بازار ریختند و پیچه ها و کلاه های لبه‌دار مردم را پاره می کنند و آخرش هم می آیند اینجا و تمام در و پنجره ها را خرد می کنند. از نظر علی بیک می ترسد، چرا که هی می گوید: کانوم، خوب کانوم. اما در این حال نمی خواهد او برود دنبال چادر و در این مدرسه درندش تنهایش بگذارد. دختر ناگهان به صرافت می افتد و می گوید: تلفن می کنم خانه قطب مهری برایم چادر بفرستد. خوشحال است که به چنین صرافتی افتاده. خدا خدا می کند که سوار بعد از ظهری هنوز در خانه قطب باشد. تلفن می کند و بعد می نشیند لب حوض آب و خیال می بافد. خیال می بافد که بر ترک اسب خود شاه پریان نشسته. دارند رو به بابا کوهی تاخت می کنند و برای شاه پریان می خواند: لب و دندان ترکان خطا را بدین خوبی نبایست آفریدن. در مدرسه را می زنند. بله خودش است و دختر به دیدارش می خندد. اما این بار پیاده و بی‌کلاه است و بسته در دست دارد که در کاغذ روزنامه پیچیده شده است. بسته را رو به دختر دراز می کند و می گوید بگیر، بپوش، من تو را به خانه می رسانم. نظر علی بیگ می گوید صاحب کوب صاحب. دختر بلد نیست چادر را به سر نگه دارد و چادر هی لیز می خورد. مرد رو به نظر علی بیگ می پرسد یک سن را قفلی نداری؟ نظر علی بیگ دست به پشت یقه کتش می برد و یک سنجاق معمولی در می آورد. با مرد راه می افتد و دختر چشمش درست نمی بیند و نزدیک است بخورد زمین. می پرسد چرا به شما زحمت دادن؟ مرد جواب می دهد کس دیگری نبود. درویش ها هر کدام به سوراخی فرو رفته بودند. خانم مهرنگیز برادرزاده قطب خواهش کرد سر راه هم این چادر را به تو برسانم. گفت اسمت خانم زهراست. اسم من هم یوسف است. مدیر مدرسه انگلیسی شهر یادشان داده بود که در موقع معرفی شدن دست دراز کنند و تبسم کنند و بگویند خوشوقتم. اما او چجوری دستش را دراز کند؟ هر دو دستش گیر است. یک دستش به چادرش و دست دیگرش به کتاب ها. مرد ادامه می دهد پدرت را می شناختم. پیشش انگلیسی می خواندم تا رفتم فرنگ. برای خودش مرد بزرگی بود. می توانست آرزوهای بزرگ در دل شاگردهایش بیانگیزد. دختر ساکت می ماند و مرد می گوید خانم مهری گفت که مادرت از کارت زدن به تنش خوشش می آید. از اینکه گوشه ای از بدنش را ببرند و دور بریزند لذت می برد. هر روز بهانه ای می تراشد و می رود مریض خانه مرسلین. یک روز می گوید شست پایم لک شده. یک روز می گوید پسانم قده در آورده. دختر می پرسد یعنی مهری میگوید مادرم سرطان ندارد و بی خودی تن به کارد جراحی میدهد؟ خدا کند اینطور باشد. نگاه دختر به کفش های پای مرد است. ناگهان میستد و میگوید بند کفش پای راستتان باز شده. مرد خم میشود و بند کفشش را میبندد. چه زود با مرد غریب خودمانی شده. انگار سال هاست که او را میشناسد. و حالا مرد چه فکر میکند؟ به این راحتی همراه او می آید و درد دل هم می کند. الهی شکر که چادر و روبنده دارد و کسی او را نمی شناسد. الهی شکر که در محله یهودی ها پرنده پر نمی زند. نکند مرد فکر کند برای به دام انداختن او نقشه کشیده. در حالی که واقعا نقشه هم کشیده، مهری هم متوجه شده و کمکش کرده. می پرسد صورت مهری مثل برگ گل است، نیست؟ مرد تبسم می کند و می گوید من صورتش را ندیدم، چادر نما سرش بود. و دختر تعریف می کند تا کلاس ششم ابتدایی هم کلاس بودیم. هر روز بعد از نهار دور بخاری جمع می شدیم و او قرآن و شرعیات درسمان می داد. بعد برای من قصه هایی را که از الف لیل خوانده بود می گفت. صدای خوبی هم دارد. برای من مثنوی می خواند. می خواند که من شناسم شاه را در هر لباس. مصرع اولش یادم رفته. و مرد شعر او را تکمیل کرد و خواند. دیده ای خواهم که باشد شه شناس تا شناسد شاه را در هر لباس. دختر خیلی کوشش می کند تا جلوی خودش را بگیرد. سر زبانش هست که بگوید من شما را شناختم. اصلا این شعر را برای همین خواندم. مرد از او می پرسد آیا کسی تا به حال به تو گفته که صدایت مثل مخمل نرم است؟ دختر نطق نمی زند. مرد می گوید خب از خانم مهرنگیز می گفتی؟ دختر می گوید هیچی، مدرسه را بیل کرد تا شوهر بکنم. شوهرش نمی دانم چرا یک سال بعد طلاقش داد و شوهر هم جوان مرد شد. می گویند قطب نفرینش کرده بود. مرد می پرسد در مدرسه انگلیسی ها این خرافات را توی کله شما می کنند؟ و دختر می رنجد و ساکت می ماند. مرد از نو می پرسد چه کلاسی هستی؟ و دختر رنجیده جواب می دهد هشتم فارسی و نهم انگلیسی.